دو بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا گفت تردید و سکوت دولت وقت آمریکا در سال 88 باعث شد آیت الله ها آزادی را در ایران به بند بکشند. و بانک مرکزی ورشکستگی یکی از بانک های ایران را تکذیب کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. همراه با شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم و در ادامه خواهید شنید. اما پیش از اینکه به خبرها برسیم، اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک خبر کوتاهی رو با شما در میون بگذارم. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خروج نیروهای نظامی ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده است. در همین خصوص در ادامه مجله نیمروزی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در انتقاد از سیاست خارجی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت تردید و سکوت دولت وقت آمریکا در زمان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران موجب شد آیت الله ها آزادی را در ایران به بند بکشند. وزیر خارجه آمریکا که پنج شنبه در دانشگاه آمریکایی قاهره سخن میگفت تصریح کرد که آن دوران تمام شده و آمریکای تحت ریاست ترامپ با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد. همراه من در استودیو هانا کاویانی هست که نگاهی داشته به سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که همکنون در یک تور به سر میبره و قراره که در این توری که در خاورمیانه هست از 9 کشور دیدار کنه به بحرین، امارات و همچنین این دیدار به دنبال خروج نیروهای آمریکا از سوریه هم هست. اما آقای ترامپ گفته که یعنی پیامی که آقای پومپئو از آقای ترامپ برده اینه که گویا تمام تلاش ها رو میکنن به صورت دیپلماتیک که حضور نیروهای ایرانی در سوریه کم رنگ بشه. بیشتر هانا در این باره برای ما بگو.
فکر میکنم جمله‌ای که آقای پومپئو به اون روز گذشته در دانشگاه آمریکایی قاهره بهش اشاره کرد مهمترین مسئله بود که پررنگترین موضوع این سفر یک هفته ای مایک پومپئو به خاورمیانه است. اونجایی که گفت که ما با متحدانمان تلاش خواهیم کرد تا آخرین چکمه ایرانی در سوریه هم خارج بشه از سوریه و این هدفی است که دنبال میکنه. آقای پومپئو بعد از اینکه اردن بود، سفر غیر منتظری رو به عراق داشت و روز گذشته رو در مصر سپری کرد، حال راهی بحرین و امارات متحده عربی میشه، کمی به مرزهای ایران دوباره بعد از عراق نزدیک تر میشه و پس از اون قطر، عربستان سعودی، عمان، کویت، کشورهایی که الزاماً در مواردی با همدیگه اختلاف نظر هم دارن. میدونیم که الان بحث اختلافاتی تنشایی که همچنان ادامه دار شده بین قطر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از اون طرف عمان که معمولاً کشوری است که میانه رو داره و سعی میکنه که بی‌طرف باشه به نوعی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. به هر حال اون چیزی که مشخص هست، اشاره هم کردی، ایران سرفصل موضوعاتی است که آقای پومپئو به اون داره میپردازه. در دیدارهاش برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در کنار اون نشسته، نشانه این هست که چقدر این سفر محور ایران داره. از طرف دیگه الان یک خبری منتشر شد، آقای پومپئو گفتگوی داشته با تلویزیون فاکس نیوز و اعلام کرده که یک نشست بین المللی درباره ایران با حضور ده ها کشور به گفته او قرار هست که ماه آینده، هفته آخر بهمن ماه، روزهای 13 و 14 فوریه در لهستان برگزار بشه. اونطور که آقای پومپئو در این مصاحبه گفته، از کشورهای آسیایی، آفریقایی، کشورهای غربی، اروپایی و خاورمیانه‌ای در این نشست دو روزه در لهستان شرکت خواهند
کرد. دلیلشو گفتن چرا در لهستان؟
نگفتن در لهستان. ما به هر حال در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ میدونیم که روابط کشور لهستان و مشخصا رئیس جمهورش با رئیس جمهوری ایالات متحده بسیار روابط گرمی است، به عنوان کشور میانه اروپایی است که روابط بسیار خوبی با کاخ سفید داره. اما اون چیزی که درباره این نشست دو روز مطرح شده این هست که برای پیشبرد ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه ایران هست. یعنی آقای پومپئو یک هفته به خاورمیانه رفته، درباره مسائل خاورمیانه با محوریت ایران داره با خاورمیانه‌ای ها صحبت میکنه، اما در میانه این سفرش میاد مصاحبه میده و میگه ما ماه آینده از خاورمیانه فراتر میریم و در لهستان با کشورهای بیشتری گرده هم میایم تا راجع به ایران صحبت بکنیم. البته اشاره نکرده که در چه سطحی هست وزرای خارجه شرکت میکنن یا کی قراره در این نشست شرکت کنه.
یک جایی من دیدم که یه صحبتی کرده از اینکه یک نیروی نظامی متحد شکل بگیره تحت عنوان ناتوی عربی.
اون چیزیه که ازش به عنوان ناتوی عربی یاد میکنن، به عنوان کشورهایی که از لحاظ نظامی بتونن در کنار همدیگه بیان. البته ناتو اشاره بکنیم که اشاره به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هست، سازمانی که بین کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شکل گرفته که امروز در این روزهایی که داریم صحبت میکنیم خیلی مشکل داره، به دلیل اینکه ایالات متحده و خصوصا آقای ترامپ منتقد این بحث بودجه ناتو است. اما ناتوی عربی رو برای به نوعی گرده هم آمدن این کشورها که از لحاظ نظامی با یکدیگر بتونن همکاری بکنن، کار بکنن و امنیت منطقه رو در دست داشته باشن. اما و اگر درباره این که چطوری بخوان این کشورها رو کنار هم بیارن و به عنوان یک ائتلاف نظامی متحد آنطور که ناتوی غربی هست فعالیت بکنن، خیلی اما اگر زیاده دربارش.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود همکارم، در استودیو حضور داشت، نگاهی داشت به سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه و دیدار از 9 کشور و مسائلی که در ارتباط با ایران عنوان کرده بود و اینکه آمریکا به دنبال خروج نیروهاش از سوریه تلاش میکنه، تلاش‌های دیپلماتیکی رو خواهد کرد برای اینکه حضور ایران در سوریه کم رنگ تر بشه. اما همچنان همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در ابتدای این مجله نیمروزی هم گفتم، شان رایان سخنگوی نیروهای ائتلاف به خبرگزاری فرانسه گفته است که خروج نیروهای ارتش از سوریه آغاز شده، یعنی ارتش آمریکا، اما به دلایل امنیتی نمیتواند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کند. همراه هستیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزائری همکنون. ایلیا بهت سلام میکنم. جزئیاتی که منتشر شده تا این لحظه و بحث هایی که در این خصوص هست، به ویژه در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکا، تا این زمان به چه صورتی است؟
من همه سلام میتونم همه شنونده رادیو فردا. خب مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که از مسائل مهم و مطرح در منطقه است که بر سرش بعضی از مقام های مسئول آمریکایی دارن مرتب به منطقه خاورمیانه سفر میکنن. امروز سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا آقای شان رایان اعلام کرد که آغاز شده عملیات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه. همینطور که گفتی توضیح نداده، گفته این عملیات بسیار حساب شده هست و ولی هیچ جدول زمانی اعلام نخواهد شد، هیچ مشخص نخواهد شد این نیروها از کجا به کجا منتقل میشن. و البته تأکید کرد که ایالات متحده و ائتلاف بین الملل عملیات خودشون رو در سوریه تا از میان بردن آخرین نیرو از گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ادامه خواهند داد. قبل از اون هم یک مقام مسئول آمریکایی که مطلع هست از اوضاع در سوریه و از وضعیت نیروهای آمریکایی گفته بود که تجهیزاتی از مرتبط با نیروهای آمریکایی خارج شده. اما محمد دیدبار حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد که 150 نیروی نظامی آمریکایی همراه با 10 خودروی زرهی از پایگاه ارمیلان در سوریه، در شمال سوریه، حرکت کردن به سمت عراق. شاید این تنها جزئیاتی باشه که در مورد نحوه این خروج تا الان اعلام شده. حدود 2000 نیروی آمریکایی در سوریه حضور دارن که جدول زمانی اعلام نشده برای خروجشون از این کشور.
ایلیا، واکنش ها چه بوده؟ چون دیدیم که ترکیه هم در این خصوص واکنش نشون داد به قضیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه.
ما در ترکیه مسئله مهم مسئله جنگجویان کرد هست در شمال سوریه و اینکه نمیخواد اونها یک پایگاه مستحکمی داشته باشن، بخصوص بعد از اینکه اعلام تشکیل مدیریت های خودگردان کردن و در این زمینه هم تنش های میان واشنگتن و آنکارا به وجود اومد. اما شاید مهمترین واکنش تا این جای کار بعد از این اعلام از سوی روسیه باشه. روسیه تشکیک کرده، گفته با وجود اینکه آمریکا اعلام کرده آغاز کرده خروج نیروهاش از سوریه، اما به نظر نمیرسه ایالات متحده بخواد سوریه رو ترک کنه و میخواد همچنان در این کشور باقی بمونه. این برای دومین بار هست بعد از اعلام اول که روسیه تشکیک میکنه. و تنها محمد الان صحبتایی داره مثلا میشه خب نیروهایی که خارجی میشن به کجا میرن. از قبل هم گفته بود بعضی از اینها خارج شدن و به سمت عراق رفتن. در عراق دولت عراق اعلام کرد که اینها به مناطق مرکزی عراق نرفتن، بلکه به سمت اربیل در اقلیم کردستان رفتن. این که در اربیل پایباقی خواهند ماند یا نه، این مسئله هست که هنوز علامت سؤال روش هست که آیا قرار هست آمریکا اونجا پایگاهی بزنه همچنین که بعد از بعضی از رسانه‌های کرد گفتن، یا میخوان از اربیل به سمت مناطق دیگه حرکت کنن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، که این خروج آغاز شده و بحث هایی که پیرامون خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه ادامه داره همچنان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک نگاهی بکنیم به دو خبر و همراه بشیم در ادامه با سمیرا قرایی که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره. رئیس شرکت اسکا، مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی در کره جنوبی، اعلام کرد انتظار می‌رود وارد کنندگان نفت در این کشور در ماه بهمن واردات نفت از ایران را از سر بگیرند. و از دیگر سو بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه با کاملا غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا اظهار داشت که تهران به این اقدام واشنگتن تن نخ خواهد داد. سمیرا همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به صحبت‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، که به عراق سفر کرده بود، و بشنویم سمیرا از ماحصل این سفر برای آقای زنگنه.
محمد، سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. همطور که اشاره کردی صبح دیروز آقای زنگنه وارد بغداد شد. خبر سفرش از پیش اعلام نشده بود، در رسانه های ایران منعکس نشده بود، تا اینکه یک بیانیه ای از سوی سخنگوی وزارت نفت عراق عاصم جهاد منتشر شد و در اون خبر سفر آقای زنگنه به عراق عمومی شد. در بعد و ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر در امور انرژی قرار گرفت و بعد از ظهر روز گذشته یک کنفرانس خبری برگزار کرد آقای زنگنه با سامر قزبان، همتای عراقی خودش. آقای زنگنه در این کنفرانس باز اشاره کردی که گفت تحریم های آمریکا کاملا غیرقانونی هست، ایران از اونها تبعیت نخواهد کرد. نکته مهم دیگری که اشاره کرد این هستش که ایران در مورد میزان صادرات نفتش و اینکه به کدوم کشورهای نفت رو میخواد ارسال بکنه، نظر کسی رو جویا نخواهد شد. به عبارتی منظورش این هستش که این مسئله به کسی مربوط نیست و ایران نظر کسی رو نمیپرسه. اما آقای قزبان هم در این کنفرانس صحبت کرد و گفت که ایران و عراق به رغم تحریم‌های نفتی آمریکا همچنان کارشون رو در دو حوزه نفتی مشترک ادامه خواهند داد، اما در مورد گسترش همکاری‌ها در رابطه با میادین نفتی و توسعه میادین توافق تازه‌ای انجام ندادند و عراق تنها متعهد هستش که قرارداد اکتشاف نفت با ایران رو که پیش از تحریم‌های نفتی آمریکا منعقد شده اونها رو ادامه بده. یک نکته که بعد اشاره کرد این هستش که عراق تا اردیبهشت ماه مشمول معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا شده، وارد کننده نفت ایران نیست. سواپ نفتی بین ایران و عراق امضا شده، بله، اما بیشتر مسئله گاز در میان هست و مسئله برق بین ایران و عراق در مورد صادرات و واردات محصولات انرژی. اما برگردیم به اون دوتا میدان نفتی که اشاره کردم، آقای قزبان گفته که همچنان کارشون ادامه داره، اسمشون مشخصا نیامده در صحبت آقای قزبان، ولی احتمالاً دارن به میدان نفتی آذر و آزادگان اشاره میکنند. ایران و عراق با هم 12 میدان نفتی مشترک دارند و بغداد مدت‌ها پیش، حدود 2 پیش تصمیم گرفت که 9 از این میادین مشترک رو برای توسعه به شرکت‌های خارجی از جمله به شرکت‌های چینی، اماراتی و روسی بسپاره. توسعه میادین نفتی بسیار مقوله مهمی هست در صنعت نفت، برای اینکه اگر که نگاه بکنیم به ایران، به خاطر اینکه در توسعه میادین نفتی عقب هست از کشورهای همسایه نظیر عربستان، امارات و عراق، داره متحمل هزینه‌های بسیاری میشه. سالانه داره 17 میلیارد دلار کمتر از این کشورهای دیگه دریافت میکنه به خاطر اینکه میادینش توسعه نایافته تر، اگر که حالا تحریم‌ها رو بخوایم مسئلهش رو بگذاریم کنار. در نتیجه میشه گفتش که اون چیزی که ماحصل سفر بوده به هر حال مسئله پشت پرده‌ای هست، آنچنان عمومی نیست، اما نکته این هستش که همچنان ادامه داره همکاری ها در رابطه با توسعه دو تا میدان، و اینکه اختلافایی که گفته میشه اختلافای مالی هست بر سر صادرات گاز ایران به عراق، اونها هم مورد بررسی قرار گرفته.
اجازه بده سمیرا یک نگاه خیلی کوتاهی هم داشته باشیم، چون وقتمون هم زیاد نیست، به اینکه آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم به عراق میره، سفر ایشون در چه حال و حوشی هست؟
آره، اعلام شده که قرار هست روز دوشنبه 14 ژانویه سفر بکنه. به هر حال روز گذشته آقای زنگنه رفت، قرار دوشنبه آقای ظریف بره. گفته میشه که احتمالاً حول چندین مسئله اقتصادی هست، نظیر اجرای پیمان پولی دو جانبه بین ایران و عراق، لغو روادید، تکمیل راه آهن شلمچه بصره و اون ماجرای سواپ نفتی ایران و عراق که با اجرای شدن دوباره تحریم‌های نفتی آمریکا اون سواپ متوقف شد. گفته میشه اینا 4 محور اقتصادی هست. حالا محمد، همه این اخبار رو ما باید تحت شعای سفر غیرمنتظره مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق هم بدونیم که 2 پیش انجام شد، صحبت‌هایی هم اونجا انجام شد در رابطه با ایران. اصلا یکی از محورهای اصلی سفر آقای پومپئو به منطقه مسئله ایران هست که حالا من در گزارش که تهیه خواهم کرد بهش خواهم پرداخت.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود، همکارم که حضور داشت در استودیو، نگاهی داشت به صحبت‌های بیژن نامدار زنگنه در عراق که کاملا غیرقانونی خوانده تحریم‌های آمریکا رو. همچنین محمد جواد ظریف به عراق خواهد رفت و مسئله فروش نفت ایران، مسئله انرژی همچنان محور صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. همچنان شما هم شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاهی می‌کنیم، کمی از صدای شما رو میشنویم و برمیگردیم، ادامه میدیم با شبکه‌های اجتماعی با شما خواهیم بود و سری هم به خبرهای ورزشی خواهیم زد. ضمن اینکه کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران گفته که وزارت ورزش نخواسته من در ایران بمانم، بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت.
حالا که کعبه آمال حاکمان ایران روسیه و چین شده است، ای کاش دنبالروی آنها برسیدن به این جایگاه جهانی هم باشند. بدانند که این چینی ها که امریکا را بزرگترین دشمن خود می دانند، با استفاده از عقل خود با امریکا کنار آمدند و از ثروت و دانش امریکا امروز به جای رسیدند که اولین رقیب امریکا در تمام زمینه ها هستند. پس برای مقابله نیاز به شعار نیست، بلکه نیاز به شعور است.
آقایون سپاه بنر نصب کردند توی همه شهرها. اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با پول بیت المال، با پول نفت که میبایست خرج اقتصاد و خرج عمران کشور بشه، اومدید شما ها تمامش خرج موشک خریدن و مهمات خریدن و خلاصه برای حفظ خودتون همه این کارا رو کردید، ولی بدونید که اقتصاد خراب امنیت کشور رو از بین میبره.
میخواستم با آقای خامنه‌ای به چی رو بگم که میگه آمریکا محاسباتش اشتباه بود. آمریکا خودش شما رو آورد. هنوزش هم شما با آمریکا زیر پشت پرده دارین صحبت میکنید. با اسرائیل هم رابطه داشتین. آمریکا شما رو آورد، فکر کرد شما لیاقتشو دارید، ولی دید نه، شما منطقه رو به گند کشیدین و هیچ رئیس جمهوری نتونست شما رو حریف شما بشه. حالا دونالد ترامپ یکی یکی داره تحریما رو میذاره جلو، ببینم چجوری طاقت میاری. داره اشک در میاداره.
آقای خامنه ای فرمودن که برخی از سران آمریکا احمق‌های درجه یکی هستند. برای ما خیلی جالب بود که ایشون همینطوری صحبت نمی کنند و روی حساب کتاب و درجه بندی و رتبه بندی صحبت می کنند. خواستم یه سوالی کنم از ایشون و بپرسم که توی رتبه بندی که ایشون دارن، سوال اولم این هست که احمق‌های درجه دوم و درجه سوم سران چه کشورهایی هستند و بعد سران ایران از لحاظ حماقت در چه درجه‌ای قرار می‌گیرند. اگر لطف کنن و توی سخنرانی بعدیشون این موضوع رو شفاف سازی کنن بسیار ممنون میشیم. از رادیو فردا هم ممنون که صدای ما رو به گوش آقای خامنه‌ای میرسونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم. همونطوری که گفتم می‌خوایم بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. این روزها شبکه‌های اجتماعی جاییه که بیشترین حضور رو مخاطبان رسانه‌ها اونجا دارن. نیوشا صارمی همکارم در رادیو و در شبکه‌های اجتماعی در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم نیوشا امروز چه چیزی داغ بوده.
محمد، مستندی از تلویزیون جمهوری اسلامی، از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده به نام خارج از دید. این مستند پخشش سال پیش آغاز شد ولی متوقف شد. بله متوقف شد پخشش و دوباره حالا از سر گرفته شده.
اون زمان گفتن که گویا به خاطر ناآرامی‌های
بله دقیقاً نخواستن که تشدید بکنن اون فضا رو. درسته، گفته میشه این مستند از سوی سپاه پاسداران تهیه میشه. خود مسئولان گفتن مجموعه خارج از دید برای بررسی و افشای اون چه که اونا پروژه نفوذ میدونن ساخته شده. حسین نوروزی نوشته برگه های بازجویی رو با چسمی چسبونن به هم، بولتن امنیتی سر هم میکنن، به اسم مستند پخش میکنن. حالا ازش سوال هم کنی شغل چیه، میگه فیلم ساز، کارگردان مستند. شیما شهرابی روزنامه نگار با اشاره به صدای ناصر طهماسب، دوبلر قدیمی تلویزیون ایران که صداش رو با سریال هایی مثل ارتش سری یا فیلم برباد رفته به یاد میاریم، به عنوان راوی این مستند نوشته که یاد شعر قیصر امینپور افتاده که میگه این حنجره این باغ صدا را نفروشید، این پنجره این خاطره ها را نفروشید. مرجان زهرانی نوشته اگر خارج از دید نگاه کنید متوجه میشید که همه مطبوعات کشور تحت نفوذ یکی از سه سرویس اطلاعاتی CIA، MI6 یا موساد. به طعنه اینو نوشته. با این حساب به نظر باید بگذارن کیهان منتشر بشه و یکی دو تا شبه کیهان، اون هم برای تنوع. در بخشی از این مستند تصاویری نشون داده میشه محمد که مربوط به دستگیری نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در فرودگاه موقعی که قصد داشت بره به لندن. نازنین رو 3 سال پیش دستگیر کردن، از فرزند خردسالش جدا کردن و به دلایلی که حکومت ایران اعلام کرد امنیتیه به 5 سال زندان محکوم شد. پخش این تصاویر هم واکنشایی رو در
بین بریتانیا هم
بله به ثمن از خانواده‌اش، دقیقاً خانواده‌اش و دولت بریتانیا میگن که اون بیگناهه و این بیشتر شبیه به اونها میگن که گروگانگیری هستش. احسان ایرانی نوشته این تکه فیلم مثل این تکه فیلم مثلا مستند از دستگیری نازنین زاغری رو دیدم و برای بار هزارم یادم افتاد آبرو و حقوق مردم ارزنی اهمیت ندارد برای کلیت قدرت حاکمه. با چه اجازه و توجیهی چنین چیزی را از صدا و سیما میتوان پخش کرد؟ کاربری به نام آونگر هم نوشته نازنین زاغری رو لحظه به لحظه تا دستگیری زیر نظر داشتن، اما خروج خاوری اشارش به رئیس پیشین بانک ملیه که 3000 میلیارد تومان اختلاس کرد و خارج شده به کانادا رفت. از خروج خاوری هیچ کدومشون اطلاعی نداشتن. سعی کنید مثل جمهوری اسلامی به تعبیر او وقیح و مضحک نباشید.
حالا مخاطبم داشته حتما دیگه، این مستند برای یه عده‌ای ساخته شده که باور دارن. از اونها مگه یه مقدار بگی، چون بیشتر یه دقیقه وقت نداریم.
بله حتما. کاربرانی که حامی حکومت هستن هم در توییتر به خصوص جدیدن خیلی بیش از پیش فعالن. محسن عبداللهی از این گروهی که نوشته مستند خارج از دید جزو مستندهایی است که هشدار دهنده دهنده است. اصلا منفی بافی نداریم و باید این حرکت رو به جلوی کشور ادامه دار باشد، اما از نفوذ نباید غافل باشیم تا ترمز این حرکت کشیده شود. حاج محسن هم که خودش از حامیان جمهوری اسلامی معرفی کرده، نوشته مجموعه مستند خارج از دید دو بیانگر پروژه‌های سنگین نفوذ و موفقیت بخشی از آن در ایران است. سوال اینجاست که نهادهای امنیتی با وجود اطلاع از روند انجام این پروژه‌ها چرا اقدام به موقع انجام ندادن؟
سپاسگزارم. نیوشا صارمی بود، نگاهی داشت به مستندی تحت عنوان خارج از دید. منو یه جورایی یاد فیلمی از استیون سودربرگ، فیلمساز مورد علاقه من، داخون هم فیلمی ساخته بود در سال 98 به اسم خارج از دید. اما اجازه بدید که همراه شما باشیم. همچنان همونطوری که گفتم میخواییم بریم سری بزنیم به جام ملت‌های آسیا 17 دورش همراه با فریبرز غریب. تا لحظاتی دیگر.
روی دروازه و گل.
فریبرز غریب به شما سلام میکنم. آقای غریب، امروز پر از خبر بوده، از جمله خبری منتشر شد درباره کارلوس کیروش که گفته وزارت ورزش نخواست من در ایران بمونم، با توجه به صحبت‌ها و حاشیه‌ای که آقای کیروش داشت پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا، پس از اون درگیری‌هایی که با بعضی از مربی‌های خارجی داخلی داشت. این داستان چگونه هست و آیا میتونه تأثیری بذاره الان توی روند بازی‌ها؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان محترم و عزیز. وارد روز هفتم میشیم. همونجوری که اشاره کردی آقای زرگامی، پر از خبر، همه نگاه‌های فوتبالیا به امارات جام ملت‌ها. تو این خبر کیروش چند وقت هست آقای زرگامی، حدود یکی دو سه هفته پررنگ شده، اما امروز رسما واکنش نشون داد در کنفرانس خبری پیشبازی فردا با ویتنام. آقای کیروش وقتی خبرنگار سوال کرده چجوری وضعیتت، قراره بری بمونی، زمزمه هست، گفته که وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال با هم هماهنگی کردن که موندن من در ایران طولانی تر نشه. یه خبرنگار دیگه صحبت کرده، گفته کولومبیا درسته، اون هم با اون سیاست همیشگی خاص خودش، به هر حال استراتژی داره هم تو چمن سبز هم تو حواشی، که به نظر من یکی از استادای حواشی خود آقای کیروش که همیشه باش رو به رو بوده تو این 8 ساله که در ایران بوده، مخصوصا گفته که الان صحبت از کولومبیا زوده و موقع صحبت نیست، الان ما با بازی ویتنام فکر میکنیم. بعد از کیروش، مسعود شجاعی آقای زرگانی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هم تو همین کنفرانس حدود یک ساعت پیش گفته که مهمترین قصه اینه که شرایط فیزیکی و روانی ما بازیکنها خوبه. من فکر میکنم که ایشون خب حرفه‌ای صحبت کرده، اما این گونه نیست. وقتی این خبرهای هواشیه به گوش بازیکنها میرسه، قطعا آقای زرگامی همونجور که شما اشاره کردی تاثیرگذار خواهد بود روی روح و روان بازیکنها.
اما بپردازیم به بازی‌های امروز. امروز روزیه که فکر کنم چین و کره جنوبی دوتا از قدرت‌های فوتبال آسیا به نوعی بازی دارن توش.
بله، در گروه سی بازی می‌کنن، اما قبلش 3-4 دقیقه دیگه، یعنی بعد از تموم شدن مجله وارد روز هفتم میشیم، یه بازی باقی مونده از گروه بی استرالیا، قهرمان دوره پیش که اگه یادتون باشه تو بازی اولش
اردن
شد به اردن باخت. آره من... امروز با فلسطینه، چاره ای نداره که به فلسطین.
بازی سختی باید براش باشه. نه
ببین، دیروز اردنیا اومدن بردن دوباره سوریه رو 6 امتیازی، الان اول جدولن. استرالیا اصلا تو شوکن، الان باید هم این بازیشون رو ببرن هم بازی روز آخرشون رو. بعد الان یه جوری شده وضعیت این جدول که واقعا تو استرالیا خبرهایی که اومده تو فوتبال استرالیا کلی سر و صدا هست راجع به اینکه تیم ملیشون اصلا قهرمان دوره پیش صعود میکنه یا نه.
ولی روز آخر با کی باید بازی کنه استرالیا که
روز آخر یه جمع‌بندی بعد بازی بکنه
با سوریه؟ خود سوریه هم نتونست نتیجه دلخواهی رو بگیره.
نخیر، الان بازی گروه سه رو اشاره بکنم
و الان هم که به هر حال مربی سوریه هم که نیست، به خاطر اینکه مربی برکنار شد.
بله، مربی تا حالا دو تا مربی برکنار شدن، یکی مربی تایلند و یکی مربی سوریه آقای اشتانکت، مربی آلمانی اخراج شد دیروز. فیلیپینو داریم با چین از گروه سی که ساعت 17 چینیا مارچلو لیپی رو دارن. چین در بازی اول قرقیزستان رو برد 2-1 برد، شکننده برد، اما به هر حال 3 امتیاز گرفت. اونورم فیلیپین رو داریم که بازنده روز اول بوده، گوران اریکسون سوئدی بالا سر این فیلیپینیاست. اون هم یک مربی با کارنامه، یه پروپیمون کارنامش، و به هر حال این بازی فیلیپین و چین هم باید یه جورایی مهم باشه. بعد میرسیم به بازی آخر امشب 19:30 دقیقه به وقت ایران، کره جنوبیه که امروز مقابل قرقیزستان میزنه. کره‌ایام پائولو بنتوی پرتغالی رو دارن بالا سرشون. کره‌ایام بردن روز اول بازیشون رو مقابل فیلیپین، اما باز هم خفیف بردن. این دو تا بازی هم فکر می‌کنم آقای زرقامی مثل بازی‌های گذشته این جام ملت‌ها 6 روز گذشته، تیمای ضعیف میان با قدرت و فیزیک جلوی تاکتیک روی زمین فوتبال روان تیمای بزرگ رو بگیرن.
سپاسگزارم، فریبرز غریب بود و نگاهی به حاشیه ها و متن 17th دوره جام ملت های آسیا. اگر با ما همراه باشید، گزارش های بیشتری رو هم در این باره خواهیم داشت در مجله شامگاهی. اما این مجله نیمروزی ما بود که تا لحظات دیگه به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید و از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.